ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک مقام مسئول در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خبر اعزام نیروی نظامی به سوریه را تکذیب کرد. وزارت خارجه گزارش آمریکا درباره سرکوب آزادی‌های مذهبی در ایران را رد کرد. و نشست اضطراری شورای امنیت برای بررسی خشونت‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها امروز برگزار می‌شود. یک مقام مسئول در وزارت خارجه ایران روز جمعه خبر اعزام نیروی نظامی تازه نفس ایران به سوریه برای شرکت در عملیاتی قریب الوقوع را رد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام مسئول وزارت خارجه ایران که نام او فاش نشده، انتشار خبر اعزام نیروهای نظامی ایران به سوریه را خبرسازی رسانه‌های خارجی توصیف کرده است. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم که به سوریه سفر کرده، به خبرگزاری تسنیم گفته که ایران در سوریه حضور نظامی ندارد. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه به نقل از آقای بروجردی نوشته بود که اگر سوریه از ایران رسما درخواست اعزام نیروی نظامی کند، تهران این درخواست را بررسی خواهد کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا درباره سرکوب آزادی‌های مذهبی در ایران را رد کرد و آن را سیاسی و مداخله جویانه خواند. خانم افخم گفت گزارش به گفته او کلیشه‌ای وزارت خارجه آمریکا تکرار اتهام‌ها و ادعاهایی است که ایران در مناسبت‌های مختلف نادرستی آن را اعلام کرده و فاقد وجاهت قانونی است. گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا که میزان آزادی‌های مذهبی در کشورهای مختلف در سال جاری میلادی را بررسی کرده، ایران را همراه با عربستان سعودی به ایجاد محدودیت‌های مذهبی برای شهروندان خود و اعمال تبعیض در این زمینه متهم می‌کند. در این گزارش به سرکوب اقلیت‌هایی مانند بهائیان و دراویش اشاره شده است، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت همه اقلیت‌های دینی در ایران از حقوق شهروندی برخوردارند. در پی افزایش خشونت‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها و افزایش قربانیان، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه نشست اضطراری برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر اسرائیل و وزیر امور خارجه آمریکا از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، خواستند تا خشونت‌ها و حملات اخیر فلسطینی‌ها که بیشتر با سلاح سرد انجام می‌شود را محکوم کند. جزئیات بیشتری داریم در این خصوص از پروانه وحید بنش.
امروز جمعه انقلاب در فلسطین نامیده شده است. فلسطینیان اعلام کردند بعد از نماز روز جمعه در مسجد الاقصا تظاهرات گسترده‌ای خواهند داشت. پلیس اسرائیل حضور نمازگزاران زیر 40 سال را به مسجد الاقصا ممنوع اعلام کرده است. بامداد امروز مزار حضرت یوسف که برای یهودیان بسیار مقدس است، به دست تعدادی جوان فلسطینی در شهر نابلس به آتش کشیده شد. سازمان ملل متحد جلسه اضطراری برای یافتن راه حل بحران فلسطین و اسرائیل را برگزار خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، میگوید مایل است با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در ارتباط با بحران موجود دیدار کند، ولی در این حال او را به حمایت از خشونت متهم می‌کند. سولی شاهوت، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه حیفا، معتقد است رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به جای آنکه دنبال حل مشکل باشد، مدام در حال شمارش تعداد کشتگان است و این به حل بحران کمک نمی‌کند.
در ملای عام، یعنی در تلویزیون اینا، حرفایی که میزنه به این سو نیست. حرفایی که میزنه راجع به این که مثلا این کسایی که چاقو میزنن از طرف اسرائیل کشته شدن، یعنی اونا رو اقلا به نظر تروریست که اومدن با چاقو بیان یهودی ها رو بکشن نشون نمیده، بلکه نتیجه شو میبینه که مثلا اونا زخمی شدن یا کشته شدن. پس من نمیبینم از راه تلویزیون یا روزنامه و رادیو سعی کنه واقعا آتش ها رو خاموش کنه.
داستان آنطور که طرف اسرائیلی میگوید از پخش یک شایعه آغاز شده است. خرابی مسجد الاقصا به دست اسرائیلی ها و ساخت یک معبد یهودی دیگر به جای آن. اسرائیلی ها این شایعه را کاملا رد می کنند، اما فلسطینیان می گویند حضور یهودیان در مسجد مسلمانان خلاف تعهدات موجود میان اسرائیل و فلسطین است. طارق تمیمی، فعال مدنی ساکن بیت المقدس، در این ارتباط به رادیو فردا می گوید
اسرائیل این روزها در تلاشه که مسجد الاقصی رو به دو بخش تقسیم کنه و از برنامه زمانی برای ورود مسلمان‌ها و یهودی‌ها به این مسجد استفاده کنه. فلسطینی‌ها این اقدام رو ناعادلانه می‌دونن و به همین دلیل دست به تظاهرات زدن که خیلی از اونها در هفته گذشته به خاطر اعتراضاشون دستگیر، زخمی و یا کشته شدن.
از دیگر سو رسانه‌های فلسطینی با پخش فیلم کشته شدن نوجوان 13 ساله فلسطینی و فریادهای بمیر بمیر از سوی اسرائیلی‌ها اعلام کردند انتقام در راه است. گاردین نیز از کشته شدن یک نوجوان 13 ساله اسرائیلی که با دوچرخه‌اش در خیابان بوده خبر می‌دهد. شبکه‌های اجتماعی فلسطینی‌ها ساخت بطری‌های آتش‌زا و نحوه ضربه زدن با چاقو را به نحوی که کشنده باشد در صفحات خود آموزش می‌دهند. اسرائیلی‌ها هم به دلیل ترس موجود به خرید اسلحه رو آوردند. سولی شاهور، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه حیفا، از بروز ناامنی و ترس در میان شهروندان اسرائیلی به رادیو فردا می‌گوید:
ناامنی خیلی خیلی شدیده. شما اصلا نمیدونید یکی چی پهلود نشسته یه دفعه میتونه بلند شه. من مثلا تو شهر حیفا زندگی میکنم که عرب مسلمان ها و یهودی ها و مسیحی ها و همچنین بهایی ها با هم زندگی میکنن و هیچ وقت همچین حالتی نبود که مثلا که من پشت سرم رو نگاه کنم یا ببینم پهلو کی نشستم. این یه وضعیت خیلی جدیدیه.
با وجود طرح تدابیر امنیتی بسیار در اسرائیل و اراضی فلسطینی، بیم گسترش نارامی‌ها وجود دارد. اسرائیلی‌ها معتقدند اگر این خیزش انتفاضه سوم باشد، باید گفت از دو انتفاضه قبلی به مراتب سخت‌تر و خشونت‌بارتر خواهد بود.
پروانه وحید منش از ادامه خشونت‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها میگفت که از ماه اکتبر جاری، اوایل ماه اکتبر، هر روز ادامه داشته. شما هم اگر در این باره نظری دارید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره‌های پیامگیر رادیو فردا که یکی از اونها هست 20420221122112. ادامه خبرها. اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ برای اولین بار با حضور وزیران خارجه ایران، آلمان و چند کشور منطقه‌ای روز شنبه در تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این نشست که در چارچوب نشست‌های خارجی کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار می‌شود، در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار خواهد شد. محور اصلی مذاکرات اجلاس تهران، بحران سوریه و نقش بین المللی و منطقه‌ای ایران پس از توافق هسته‌ای در این بحران خواهد بود. سال گذشته یک هیئت ایرانی متشکل از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان او در 51مین نشست اجلاس امنیتی مونیخ در آلمان شرکت کرده بودند.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
بیرونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
برنامه ساعت ششم رو امروز میتونید به صورت زنده از همین استودیو تعقیب کنید و در اون حضور داشته باشید. این برنامه اختصاص داره به حکم سنگینی که برای یک کارگردان مستندساز و دو شاعر ایرانی به تازگی صادر شده. اگر که شما نظری دارید میتونید با کارشناس برنامه نظرتون رو قسمت کنید. اما بپردازیم به نقشه راه توافقی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در همان روز دستیابی ایران و شش قدرت جهانی به توافق هسته‌ای در تیر ماه امضا شد. اونطور که آژانس در بیانیه‌ای اعلام کرده، باید تا ماه دسامبر منتظر موند تا مدیر کل آژانس گزارش نهایی خودش رو درباره اقدامات حال و گذشته ایران رو به شورای حکام این نهاد بین المللی ارائه بده. در همین ارتباط هانا کاویانی با مارک فیتز پاتریک مدیر برنامه خلأ سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن گفتگو کرد.
من شگفت زده نشدم. قابل پیش بینی بود که ایران اقداماتش رو در مهلتی که داشت انجام بده. به هر حال ایران به شدت علاقه‌منده که این توافق اجرایی بشه و تحریم‌ها هر چه زودتر برداشته بشن. در نتیجه انگیزه کافی داره که روز قبول توافق بدون هیچ دردسری فرا برسه. البته این بدین معنا نیست که ایران در این روند تا امروز با آژانس همکاری کامل داشته و بنابر برخی گزارش‌ها این همکاری حداقلی بوده، اما ایران در این مدت ترغیب شد که همکاری‌هاش رو سرعت ببخشه تا اینکه آژانس بتونه اعلام کنه که ایران به تعهداتش عمل کرده. حالا همه منتظر روز 15 دسامبر 24 آذر هستند که آژانس نتایج بررسی خودش از این همکاری ایران رو اعلام کنه.
By which the IAEA has to give a final report assessing Iran's cooperation.
نگاهی به این دو ماه پیش رو داشته باشیم. آیا باید همچنان منتظر مطرح شدن سوال‌های بیشتر از سوی آژانس باشیم یا اینکه کارشناسان این نهاد از اینجا به بعد مشغول آماده کردن گزارش نهایی خودشون میشن؟
پیش‌بینی من اینه که در این دو ماه آژانس سوالات بیشتری از ایران داشته باشه. تصور اینکه ایران یک دفعه به همه 12 مورد باقی مونده که سال‌ها معلق مونده بود به صورت کامل پاسخ داده باشه سخته. اگر ایران این کار رو کرده باشه البته عالیه، اما احتمال این زیاده که بعضی از پاسخهای ایران یا شاید همه اونها ابهاماتی داشته باشه و آژانس باید سوالات بیشتری رو ارائه بده، چرا که گزارش آذر ماه گزارش نهایی در این زمین است و از همین رو آژانس باید به بهترین شکل ممکن بررسی خودش رو انجام بده. اینا سوالای سختی هستند و من فکر نمی کنم که آژانس در نهایت به صورت قطعی از پاسخها راضی بشه، اما باید دید که آیا ایران دسترسی‌های کافی به آژانس خواهد داد تا این نهاد بالاخره بگه که میتونه این پرونده رو بسته اعلام کنه یا نه.
Okay, we have had our questions addressed and we feel that we can now put this file to rest.
شما همچنین به یک همکاری حداقلی اشاره کردید و میگید که احتمالاً پاسخ‌ها ابهاماتی هم خواهند داشت. به نظرتون پاسخ دادن به کدوم بخش از این 12 سوال برای ایران سخت‌تره؟
Well, the 12 areas of outstanding questions all involved some aspect of.
همه این 12 سوال به نوعی به اقدامات ایران در جهت نظامی کردن برنامه هسته‌ای مربوط میشه. بعضی از این سوال‌ها اتهاماتی بسیار جدی رو درباره آزمایش‌هایی در زمینه مدل‌سازی انفجار به ایران وارد می‌کنند. البته نه با سلاح اتمی. ایران تا تابستان به کمتر از 2 سوال پاسخ داده بود. من نمیدونم کدوم مهمتره. به نظرم همه این سوالا با اهمیت هستند. موضوع جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا همون PMD مهمترین بخش از نگرانی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایرانه. در این زمینه شواهدی وجود داشته که شاید قطعی نبوده اما بسیار زیاد بوده. در نتیجه مهمه که این مسئله برطرف بشه. بهترین شکلش اینه که ایران بگه در زمینه نظامی کردن برنامه هسته‌ایش در گذشته اقداماتی انجام داده و دیگه انجام نمیده. افراد مرتبط رو اخراج کرده و هدف برنامه تغییر کرده. اما شک دارم که ایران این کار رو بکنه. از همین رو هم به نظرم برای آژانس سخت خواهد بود که گزارشی منتشر کنه که کاملا مثبت باشه.
A report that's entirely positive.
درسته که این گزارش به صورت مستقیم و قطعی با اجرای توافق در ارتباط نیست، اما اگه این گزارش به معنی رضایت کامل آژانس نباشه، پس چگونه قرار ایران و 6 کشور به سمت اجرایی کردن توافق قدم بردارن؟
IAEA's December 15th report does not factor directly.
گزارش دسامبر آذر ماه آژانس به طور مستقیم با روز اجرایی شدن توافق در ارتباط نیست. اقداماتی که ایران باید بر مبنای برنامه اقدام مشترک انجام بده شامل درآوردن هسته راکتور عراق، جمع‌آوری 14000 سانتریفیوژ و اتمام نابود کردن اون بخش باقی مانده از اورانیوم کمتر غنی شده است. به صورت مشخص گفته نشده که ایران باید آژانس رو در زمینه PMD راضی کنه. اما نارضایتی آژانس از لحاظ سیاسی کار رو برای سایر کشورها برای اجرای توافق سخت می‌کنه. از همین رو ایران باید نهایت تلاش خودش رو بکنه که این همکاری آژانس رو راضی کنه.
مارک فیتز پاتریک بود که با ما گفتگو می‌کرد.